بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله تعالى رؤيته والشهادة بين يدي صلوات مرحمت کنید. اللهم صل على محمد. خیلی ها امید دارن به مجالس و توسلات به آل الله، حاجتمندان، مؤمنان گرفتار، بیماران. خدایا امشب از سر سفره با برکت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه مرو بیش از توقعشون دست پر، حاجت روا و شفا عنایت بفرما. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض کردیم محضر عزیزان که بعد از پیغمبر اکرم که مسئله هدایت تقریبا منسلق شد از خلافت و خلافت تبدیل شد به حکومت، اذهان متوجه این بود که خب هر وقتی که امام برحق، منظورم از اذهان، اذهان شیعیان، هر وقتی که امام برحق قیام کرد ما هم میریم با او خودمون رو هماهنگ میکنیم و اون وقت جلوی ظلم ها گرفته میشه و اتفاقاتی میفته، دزدی از بیت المال قطع میشه، استبداد کم میشه. اینا رو تشخیص میدادن در نامه هایی که به سید الشهدا نوشتن. مردم کوفه دغدغه‌هاشون رو گفتن که استبدادی حکومت اداره میشه، ظلم، فشار به مردم میارن، دیکتاتوری هست، اموال رو بین عده‌ای از ثروتمندانی که خودشون هم ثروتمندشون کردن، یه عده رو با راند پولدار کردن، پول بین همینا میگرده، بقیه رو کاری ندارن، بقیه داخل آدم نیستن. اینا رو میفهمیدن مردم و برای همین هم دنبال این بودن که حاکم یکی از اهل بیت باشه و این بخشی از حق بود که اینو میدونستن. این هنوز از اذهان نرفته بود، دعوت به قیام نسبت به اهل بیت، دعوت از سید الشهدا برای به دست گرفتن حکومت، از این جهت بود که این جهت جهت درستیه، جهت کاملی نیست، یا نه درست که هست. اینو تشخیص میدادن که باید حکومت دست یک عادلی از اهل بیت باشه. اما اینکه ما احکاممون رو باید از کی بگیریم، هم از جانب اهل بیت خیلی بیان نمیشد، چون دیشب توضیح دادیم شرایطش نبود، هم اینا دغدغه‌شون نداشت. ما به چه چیزهایی باید باور داشته باشیم، عقیده داشته باشیم، هم باورش زیاد مطرح نمی شد، هم اینا فکر نمی کردن اینها اون چیزیست که باید از معصوم بگیرن. بریم 200 سال پیش در نظر بگیرید، 100 سال پیش، 300 سال پیش، مردم دینشون رو از مراجع می گرفتن، دینداران. آیا احساس حضور معصوم، احساس نیاز به حضور معصوم هم داشتن، دارن؟ واقعیتش اینه که نداریم و نداشتن. احساس نیاز مثل آدمی که روزه گرفته، دم افطار آب خنکش و شربتش و چاییش و چیش و اینا رو آماده میکنه. اونا که زودتر روزه میگیرن از 10 ساعت پیشش به مامانشون میپرسن که تمهید امشب چیه. چرا؟ چون نیازه، اینا حس میکنه نیازه. با این که در روایات ما هم به ماه عذب امام به آب گوارا ماء معین تشبیه شده، ولی این حس نیاز نیست. احکام اونی که بالاخره از مرجعمون میگیریم و عقاید هم بالاخره یا مطالعه میکنیم یا از چهار نفر میریم میپرسیم و مشکلاتمون هم انشالله مثلا 200 سال پیش اگر بود این شاهب بیمیره انشالله یه شاهب بهتر بیاد، الان باشه اینی که هست بره انشالله که بیاد مشکلات حل بشه. همینطوریه دیگه. به این معنا هم نیست که ما قبلا توضیح دادیم، به این معنا نیست که ما تلاشی برای اصلاح و بهبود نکنیم، اما اگر شما وارد یه جایی بشید، همین مسجد رو در نظر بگیرید، ببینید قلب سنگای 400-500 کیلویی توشه، تا سقف پر کردن مثلا 8000 تا قطع سنگ 400-500 کیلویی، بعد به شما میگن خالی کن، شما میدونی از عهدت خارجه، در حد این که اگر قرار حقوق بگیری یا اگر قرار مجازاتت کنن مجازاتت نکنن، بگی آقا ببین من تلاشمو کردم، یه دو تا یکی سه تا اینا رو زور میزن آدم میبره بیرون، اما میبینه و میدونه که این از عهدش خارجه، اصلا این کاره نیستم من، درست؟ یکی از تقدیرهای دوره غیبت اینه که هر کس بیاد یه نفر رو فکنه این حجم از سنگی که مرز کنم تو مسجد رو میخواد خالی کنه، بگه این که کار نداره 10 دقیقه دیگه بیاد تحویل میده. شما نگاهتون اینه که انگار مثلا ایرادی داره، باید به دکتر نشونش بدید. معلومه که این کار یه آدم نیست. دیویست سال پیش بود دعا میکردیم شاهب بده بره، الان که خودمون یه نقشکی داریم، نمیگم نقش، میگم نقشک، خب مثلا میگم انشالله یه اتفاق دری به تختهی بخوره و اینا یکی بیاد کمک کنه، یه دوتا لیفتراک هم بیان این سنگا رو جابجا کنه. واقعا برامون این که این مسئله اصلاح زندگی ما که ما وظایف اون رو توش انجام میدیم سر جاش، قبلا توضیح دادیم اون رو تکرار نمیخوام بکنم، این از عهده من بر نمیاد. وقتی آدم از عهدهش بر نمیاد، نعوذ بالله، بلا تشبیه، خدا براتون نیاره که یه بیماری در یه بیمارستان داشته باشید، بنده اینجوری مبتلا شدم که پزشکان اظهار عجز کنن، هیچ کاریش نمیشه کرد، میخوای ببری خارج ببر، میخوای ببر هر جا ببر، آمبولانس میدیم هر بیمارستان میخوای ببری ببرش، دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. وقتی اینو بهت بگن خدای نکرده اشاره نگن هیچ وقت بهتون. قطع علقه که میکنه، من هیچ وقت مثل اون دوره که همچین اتفاقی برام افتاد احساس نیاز به امام زمان رو درک نکردم در زندگی، من تجربه دارم از همیشه قبلش هم منبر میرفتم و همیشه هم میگفتم، همیشه راجع به همین تقدیر دوران غیبت که ما متوجه نیستیم که به اون نیاز داریم، چون هی چشم ضعیف احول دوبین من هی به ابزار نگاه میکنه، ابزار و اصل میپنداره، من پیش فلانی سلام علیکی کنم این هوا فلانجا داره، ابزارها رو نگاه میکنه و با ابزارها کارشو پیش میبره. اون موقعی که ابزارها همه اظهار عجز کنن، شبیه ازارک بو فلفلک دعو الله مخلصین، دیگه وقتی تو کشتیه کشتی داره غرق میشه دیگه، ناخدا هم نیفته تو آب، هواپیما احساس میکنه داره سقوط میکنه خدای نکرده، اونجا کسی کاری از دستش بر، اون وقت دل کنده میشه، تازه میفهم عجب اشتباهی کرد، از اول هم اینا کاری نبودن، اونا بعد وظایفشون انجام میدن ولی کاری نبودن. ما یه تخدیر پررنگی، یه دود غلیظی تو کلمون هست که به این راحتی منسلخ نمیشیم از ابزارها، از وسیله ها، تا اصلاح صورت بگیره. اللهم اجل ولیک الفرج، از سر شکم سیری میگم من. چقدرم تلاش میکنم میبینیسم که مثلا یادم نره تو دعام باشه اصلا، جانمونه یه وقت، چون نیازم نیست. نیازم الان میفهمم، میگم پول میخوام، خونه بخرم، پول میخوام، اینو میفهمم، هم صبح تا شب میدوام دنبالش، هم تو فکر و ذکرم هست. خدا نکره بیمار داشته باشم، اینو میفهمم حاجتمه. همون حالا داره زندگی میگذره، همونطور که برای ما داره زندگی میگذره و توجه به نیاز اساسیمون نسبت به اون منجی حقیقی که لحظه به لحظه من دارم تو چاه ویل میفتم دستم باید بگیره، گاهی آدم میفهمه داره تو چاه میفته، یه کمکی داد میزنه. یه وقتای آدم متوجه هم نیست که داره میفته، مثل اینکه با سرعت داره میره توی مسیری که به خطر داره نزدیک میشه، حواسش نیست، هم گاز میده، اصلا حواسش نیست کمک بخواد، سرگردانه ولی احساس سرگردانی نداره. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم اون زمان اگر یه عده‌ای ماهی ممکنه وقتی داریم تاریخ رو نگاه میکنیم بگیم اینا در حضور معصوم در زمان معصوم بودن، گیج بودن مثلا. نه، اگر دقیق آدم تو اون فضا باشه، امروز حضور امام معصوم در جامعه ما، حقیقت حضورش به هیچ وجه کمتر از زمان امام صادق نیست. حالا ان شاءالله بحثا به اونجا خواهد رسید. ولی ذهن ما اینه که دوره امامت انگار گذشته. به خودمون رجوع کنیم، ببینیم تا امام عسکری امام بود و دیگه الان حتی یه آقایی کتاب نوشته که امامت تعلیق شده. تا بعدن امام اعظم یه دوره امامت شروع بشه. انگار در یه دوره بی امامی هستیم. فرض کنید ما دوره امام صادق علیه السلام در همین تهران بودیم، امام صادق علیه السلام در مدینه بود، مثلا الان هم روابط دیپلماتیک بسته است، راه مدینه هم بسته است، ها؟ حالمون با حال الان یکی نبود. امام بود، ما دسترسیمون یه جوری نامه جور کنیم نمیدونم، ها؟ الان جوری نیستیم. چرا اینجوری نیستیم؟ چون حس حضور امام نداریم. حالا امام حاضره یا نه؟ امام که آسمون نرفته بعدن بیاد، در دنیاست، مثل امیرالمومنین و امام رضا علیهم السلام نیست که در دنیا نیستن، اشراف دارن، صرف اشراف نیست، امام هست. حتی من یه وقتی راجع به اون کتاب بسیار 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 مهم انسان 250 ساله که چند تا کتابه و تحلیلای بسیار مهم میداره عرض کردم که این کنار همه حرفای خیلی مهمی که داره، یه نکته رو باید اولش تذکر بدن که انسان 250 ساله منظورمون دوره حضور امامانه، نه امامت 250 ساله باشه که فکر کنیم امامت 250 سال بود الان در دوره چی هستیم. پس اگر کسی خیال کنه هدایت و حجیت امام زمان سلام الله علیه نقصان داره به نسبت اون 250 سال، اولا که قیامت پس ما آزادیم دیگه، میرم میرم جفتکام خودم رو از من میندازم دیگه، قیامت دیگه آقا حجت نبود، این که نیست، قطعا حجت هست، تمامم هست، اصلا به جهت اتمام حجت او ما نسبت به ائمه دیگه اسم میبریم، به اون میگیم حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، حجت تمامم هست. حالا راجعیم حجت یعنی چی صحبت میکنم، ولی من احساسم این نیست که امام تو مدینه است من دسترسی ندارم، در حالی که ممکنه امام تو مدینه نباشه، امام ممکنه تو همین مجلس هم باشه، ممکنه امام ممکنه تو شهر ما باشه، امام ممکنه قم باشه. اگه مدینه بود یه جوری دستام یه نامه میرسوندم، حس حضورشو عرض میکنم. الان اون حس حضور، حس حضور ناشی از عقیده است، ناشی از عقیده است. چی میشه که اولیای خدا شجاع میشن؟ همشون که رزمنده نیستن مثلا تم مشق شمشیر کرده باشن. چی میشه اولیای خدا شجاع میشن؟ مال اعتقادشه که زار رو نافع خداست، بقیه کشکن. برای همین سواک امامو داره میبره اون طرف میلرزه. امام میگه لزومن امام مثلا خیلی بادی بیلدینگ کار بوده، زورش زیاد بوده لزومن. شاید نه، شاید یادم آدی، شاید خیلی وقتا اولیاء خدا مثل آقای بهجت نحیف هم هستن. چرا نمیترسن؟ حاصل مثلا ساعتها ورزش رزمیش نیست که نمیترسه، چون اونی که ورزش رزمی میکنه و نمیترسه تازه متوهمه. اینا معنا داره که امیرالمومنین که مسیحیه بیچاره شده، میگه من مست این جملم، علی ابن ابی طالب هر جنگی که میرفت با ضرب اول پهلوان شماره ای که اونا رو مینداخت زمین، بعد میفهمون الشدید من غلب هواه، پهلوان اونیه که به هوای نفسش غلبه کنه. چون من زورم زیاد باشه، خب مثلا من زورم چقدر زیاد، یه نفر زورش زیاد باشه حریف 500 نفره، جلوه خطر رو نمیتونه، من با 1000 نفر میتونم برن سراغش. اون آرامشی که یه ولی خدا داره از اینی که نمیترسه اگر بخواد یه حرفی بزنه. یادم یه لاغبای اوبلن میشه بینید 10000 نفر حرفشو میزنه، زور نداره که، چون اعتقاد داره. من اگر اعتقاد به وجود امام زمان اروان و فدا پر رنگ داشته باشم، حس حضور اگر داشته باشم، با او اگر گفتگو کنم، اون وقت دلم براش تنگ میشه. اگر کسی تجربه مناجات با خدا داشته باشه، وقتی داره منفجر میشه از دنیا، با خدا حرف بزنه و سبک بشه، که ما این رو هم خیلی وقتا نداریم. من همیشه عرض کردم آفت هیئت‌های پر سر و صدا، پر زرق و برق یا موفق، حتی آفتش رو این شبا چند دفعه گفتیم چیزهای خوبم آفت داره، اینی که خلوت ما رو با خدا و امام زمان از بین ممکنه ببر. بالاخره ذهن من رو صدای خوش روزخون، شعر خوبی که انتخاب کرده، در صورتی که اون زیبایی مطلق اصلا شما توجه بهش کنی چی تا اصلا نمیخواد حرف بزن. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. اونو مال وقت دسترسی نیست، وقتی دسترسی پیدا بشه، ارتباط اتفاق بیفته، دیگه چی بگم وقتی تو هستی؟ برای همین هم شما، ما در همین روزگار خودمون دیدیم، در گذشتم دیدیم، اون اولیای خدا که زجه می زدن در روزه سید و شهدا اصلا لازم نبود باشون روزه بخونن، چه برسه روزه باز. من همین الان می شناسم کسی رو که وقتی میگن قرار روزه بخونه، دیگه گریش، من همین که ذهنش منتقل به سید و شهدا میشه، شروع کنم گریه کردن، اصلا میگه میخوام روزه بخونم، بعد انقدر گریه میکنه دیگه نمیتونه روزه بخونه. چون این حس حضور هست، ما نسبت به این حس حضور فقیریم و دائمم چیزهای دیگری میاد ذهن ما رو خاکی میکنه، ما رو فاصله میده. اینی که عرض کردم مقدمه عرائض آینده است. یه جمله حالا عرض کنم که این جمله خیلی جمله حساسیه، امیدوارم با همین مقداری که توضیح دادم بعد ازش برداشت نشه. روایات فراوانی داریم که میگه یکی از دلایل طول غیبت امام زمان ارواحنا فدا اینه که باید انسان از همه مدعیان، از همه حکومت‌ها، از همه منجی‌ها، از همه مکتب‌ها، از همه نسخه‌ها ناامید بشه، مایوس بشه، دل بکنه. این تو پرانتز به معنایی که ما وظیفه‌مون رو در دوره غیبت انجام ندیم نیست. حکومت به اندازه فهممون، توانمون اسلامی، توجه میکنید دیگه، میگم به اندازه فهممون و توانمون تا حکومت اسلامی امام زمان خیلی فاصله داریم. شاید بهترین تعبیر همین باشه که آقا فرمودن مثلا از هزاران هزار گام، گام دوم مثلا دو تا از 500,000 تا مثلا. این وظیفه‌مون سرجاش باید انجام بدیم، بالاخره ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. امام هم می‌فرماد اینجا ما بدو بدو اونو می‌کنیم، اما نسبت به تلاش خودمون اثر قائل نیستیم، گرچه ممکنه اثر بذاره. ثانیاً منتظر اوییم. مثال اون سنگای این مسجد رو که عرض کردم، حالا یه دونم سنگ من از این 8000 تا سنگ 500 کیلویی بردم، دو تام بردم بیرون، قابل قیاس نیست تا او بیاد که به یه عنایتش همه چیز جا به جا ممکنه بشه. اصلا میدونه منو چجوری نجات بده و میتونه منو نجات بده. ما هم نمیدونیم نجاتمون در چیه، هم نمیتونیم خودمونو نجات بده. ما هم علمشو نداریم هم قدرتشو. ما اصلا فهمی از عدل او نداریم. عدالت ما همش قیاسیه، مثل کنکورمون میمونه. درس بخون رتبه بیار، در قیاس با دیگران من رتبه میارم، در حالی که آقا ممکن من یه آدم بی استعدادی باشم، در یه خانواده ضعیفی باشم، در یه منطقه دورافتاده باشم، معلم نداشته باشم، کتاب نداشته باشم، توی یه چیزی دیگه ای استعداد دارم، تو این ندارم، ولی در قیاس با هم باید موفق بشیم. من آخر باید شماها رو شکست بدم اگه با من توی یه سال کنکور دارید. موفقیتمون دو دانه همش این شکلیه. فهممون از عدالت اینه، تهش اینه که کنکور بذاریم آقازاده‌ها جلو جلو نرن. این کنکور خودش بی‌عدالتیه. چرا؟ چون استعداد من با ایشون و ایشون فرق میکنه. موفقیت اینجا شاگرد اول شدن، یعنی قیاسیه. منبری خونی که از دیگران، روزخون خونی که از دیگران، همش با هم قیاس میشه. در حالی که تو مسئله عدالت منو باید با خودم و شرایطم قیاس کنم. دادگاه خودم قیامت اینطوریه، منو با شرایطم میسنجه، من تلاش کردم یا نکردم. یکی میبینی چی درس میخونه، خود استعدادی داره که نمرش بهتر از اونی که روزی 500 کار میکنه. ما فهممون از عدالت ناقصه، بنزه خودمون باید زور بزنیم. اصلا نه فهمشو داریم نه توانشو. جالبه که مسیحی ها در شعرهاشون برای امیرالمومنین اینو گفتن، گفتن علی آمد حکومتی تشکیل داد که ابناء بشر اصلا فهمی نداشتن که بخوان عمل کنن، که اگه میخواستن عمل کنن نمیتونستن. تازه حکومت امیرالمومنین قابل قیاس به حکومت ولیعصر و آن فدا نیست به خاطر شرایط. گفتن ما باید از همه چیز ناامید بشیم، انقدر عقب میندازه تا ما این همون ماجرایی که توی کشتی داره غرق میشه، اول میگیم ناخدا دستم به دامنت، ملوان قایقای نمیدونم استراری، اول میریم سراغ این وسایل، اول من پر رو هم به این راحتی که اول، تا اون لحظه ای که دیگه میبینم همه تعطیله، اون وقت اونجا راستکی یا الله میگم، بنز خودم مزتر یا الله میگم. تا جامعه بشری برای اصلاح، نمیگم وظیفش انجام نده، باید وظیفش انجام بده، مایوس از خودش نشده، حس نیاز منجی اتفاق نمیفته. یکی از دلایل اینکه ما اخیراً تلاش میکنیم برای اینکه روی این موضوع تمرکز کنیم، چون این موضوع موضوع حساسیه. هر چیزی که پرده بندازه رو اضطرار ما، ما رو دور میکنه، نزدیک نمیکنه. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم حتما. اگر اصلا سنخیتی نباشه که خب حضرت مثلا بعدن هم که تشویق به ما چیکار داره اصلا؟ ما چه ربطی به اوده؟ اما زور ما به اندازه خودمونه. مثل بچه‌ای که بیاد به اون باباش که این سنگا رو می‌خواد جابجا کنه، بچه دو سالم بدین سنگا رو تکون نمیتونه بده. ما تا قطع علقه و امید نکنیم از خودمون و از همه مکاتب و فکرها، بله تلاش بکنیم، ولی از همه قطع امید نکنیم، هنوز روز ظهور برای ما نرسید. روزی که یأس مطلق پیدا، نه ناامیدی از رحمت خداها، یأس مطلق از اسباب پیدا کردیم، دعو الله مخلصین، اون وقت یه قدم رفتیم جلو. در دوره حضور چون فکر میکردن الان امام اون شهر، ما این شهریم، حتی اولاش پی تکرار دارم میکنم این شبو، حتی احساس به این که من باید آقا افکارم و عقایدم و رفتارم و با او اصلاح کنم هم نمیدیدن، چه برسه بالاترش. ما از این جهت فقط شباهت داریم که چون فکر میکنیم دستمون نمیرسه، کلن خودمون دوره همی داریم مشکلاتمون رو حل میکنیم. منطق دینداری اینمونو بهش انتظار نمیگن. من وقتی همه چیم آبادونم سر جاش باشه، من همیشه عرض میکنم، فرض بفرمایید به یه نفر بگن زن و بچت سلامتن، 500 میلیارد تومان هم پول داری، 5000 تام چک سفید امضا داری و حکم روان، بگو مثلا دادگاه فلان، اداره چیچی، زمین شهری، منابع طبیعی، شما 10000 تام آقا حق داری که بنویسی اونا رو چشمشون بذارن. اگر با این حال بازم احساس اضطرار داشتیم، معلومه که فکرم درسته، اگر نه یعنی هنوز توهم دارم. و آبدونم هم قد بشه دنبال امام زمان باشم، اینم باز هنوز حس ناقصیه، چون خیلی هم میتونه آبدون ما رو موقتا درست کنه. اصلا خیلی ها تو دنیا اصلا ممکنه مشکل آبدون نداشته باشه. یه جایی باشه وضع زندگی مردم خوب باشه، سرانه مثلا سالی یکی 500000 دلار بهشون بده، سالی 10 میلیون دلار بهشون بده، باید کلامو قاضی کنم. اگر احساس اضطرار میکنم هنوز، یعنی مسیرم درسته، اگر نه اینو باید برگردم نگاه کنم. روایات اینا رو به ما نمیگه. بعضی از یاران ائمه ما خیلی ثروتمند بودن، تقریبا کارتل اقتصادی بودن، تجارت بین الملل داشتن، بعضیشون خوب بوده، اصلا برای اینکه لونرن کاسبی میکردن. بعد میره پیش امام صادق زراره، میگه آقا یه رفیق دارم به یه نفر بدهکاره، میخواد مدتی مخفی بشه. اگر اون موعود شما به این زودیا قیام نمی کنه، بره یه جوری مشکلش رو حل کنه. اما اگه به این زودیا قیام میکنه، مثلا یه طاغوتی یه طلبی این داره، آبروش هم میبره، یه ساواکی مثلا ازش طلب داره، اگه به این زودیا هست بره یه مدت قایم بشه. اما اگه نه مثلا 20 سال 40 سال دیگه هست، خب این بره یه جور جور کنه بده. چرا ائمه ما در دوران حضور خودشون حس نیاز به منجی رو انقدر نزدیک می آوردن که زوراره بگه آقا به کی قیام میشه؟ ما اینجوری هستیم، مثلا فرض کنید که چک دارم من هفته دیگه، بگم خب اگر حضرت ظهور میکنه اوضاع جوری میشه، اما اگر نه باید برم. اصلا این تو ملاحظاتمون هست. ما خیلی به اسباب و وسائل و وسائط توجه داریم. نمیخوام بگم زندگی عادی نباید بکنیم، ولی معلومه که در مسیر تربیت دینی ما یه فکر دیگه ای داشتن میکردن. حس نیاز به منجی در دوره حضور ائمه، خودشون بودن، به قدری پررنگه که هر لحظه یاران ویژه ائمه احتمال قیام میدادن. با اون توضیحاتی که قبلا من درس کردم که نمیدونستن تعداد ائمه چند تاست و کدوم امام موعوده، برای همین هم سر چند امام مسئله موعود و اینا اختلاف شد، انشاب تو شیعه به وجود اومد، چون فهم کردن احتمال داره موعود همین امام باشه. دیشب یادتونه خوندم، گفت شما امام بعدی رو میشناسی؟ حضرت فرمود بله. گفت موعود هم میشناسی؟ حالا به جای موعود اون کلمه ای رو میگن که معناش قیام کننده است، برای اینکه شما اذیت نشین میگم موعود، یعنی لفظ روایت رو عوض میکنه، اون قیام کننده سلام الله. گفت اونم میشناسی؟ خب چرا نگفت امام بعد از امام میشناسی؟ چون نمیدونه که کی قیام میکنه. بعد دوباره نگاه کن، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این فرق داره با اینکه که میگن فردا میاد، پس فردا میاد، این دوتا کار رو بکنی میاد، این یه بحثه. اما اینکه کی میاد، گفتن صباحاً و مساءاً باید منتظر باشه. یعنی چی صباحاً و مساءاً؟ یعنی از صبح که بلند میشه اینقدر منتظر باشه که انگار شب داره میاد، و اگه شب گذشت اینقدر منتظر باشه که صبح داره میاد، نه انشالله تا هفته بعد. خب این حس این در ما هست، روات بریم ببینیم. پس معلومه که ما فاصله داریم هنوز با عقایدی که برای ما ائمه میخواستن داشته باشیم، فاصله داریم. در زمان حضورشون توقع داشتن که شیعیان بگن انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، زوده. کما این که باز اگر نگاه کنید این رو قرآن در مورد قیامت به کار برده، ما قیامت رو هم خیلی زود نمیدونیم ها. اگر بحث اخلاقی یه استادی پیدا کردید راجع به طول العمل آرزوهای دراز صحبت کرد، جاش اینجاست که این آرزوهای دراز چرا بده. یکی از بدیاش اینه که ما رو منسلخ میکنه از افکارمون. من الان نسبت به اینکه قیامت کیه، قیامت والا کودا قیامت، تا آقا بیاد و بعد بره و بعد رجعت بشه و 20,000 سال این امام بیاد، اینجوری تو ذهنمون برو برو مثلا 40,000 سال دیگه فعلا آف خورده دیگه، قیامت خیلی فاصله داره. پس چی میگه قرآن انهم یرونه بعیدا و نراه قریب؟ ما باورهامون رو گاهی خودمون کسب کردیم. بریم تو مکتب اهل بیت و سراغ روایات معتبر منسجم متضافر، یعنی یه روایت به فایده ای نداره چون احتمال خرابکاری دستکاری زیاده، ولی گاهی یهو شما نگاه میکنی تو یه موضوعی 400 تا 200 تا 50 تا روایته، اینجا سخته آدم بگه همه اینا رو جعل کردن. اونا یه فضای دیگه است. اون وقت همونطور که قیامت برای ما دوره، چون قیامت برامون دوره میگیم خدای من چجوری سل سلاتم و وده سخته، باید زور بزنم دیگه. این دفعه رفتم زیارت یه جوری مثل کسی که بار آخرشه میره زیارت، یه جوری که نماز میخونم اینی کسی که بار آخرشه، چجوری سخته، چقدر باید مثلا تمرین کنم. اگر کسی قیامت رو نزدیک ببینه، یه وقتی من داشتم مشهد مشرف می شدم، هواپیما افتاد تو چند تا چاله، این بغلی ما که نشسته بود خیلی با کلاس بود، یه خودم اینجوری می شست که من نخوره اولش. پروازای یکی یکی برگشت، منم اونجا یه جلسه مهم می داشتم، خلاصه اینا رفتن پرواز کرد و نزدیک مشهد یه جوری مه بود که اصلا هیچی پیدا، یه 20 دقیقه یه ربع ما هیچی نمیدیدیم. با اینکه تلویزیون نشون میداد که ما تو مسیح هیچی نمیدیدیم. اضطراب همه رو گرفت. پول میخوام دیگه چیکار؟ وسایل میخوام چه کنم؟ این برگشت، حالا ما برای اینکه قیافه بگیریم جلوی این آخر آبروی صرف روحانیت حفظ کنیم ما آروم بودیم. فیلمیم دیگه، بازیگریم. نعوذ بالله. کجا چی میخونید؟ گفتم که برای انشالله امنیت در سفر عدیه به ما. گفتم من نمیتونم عربی بخونم. گفتم من از طرف شما میخونم. همچین دست منو محکم گرفته بود. اون لحظه به شما بگن که این دعا رو فکر کن دعای آخرته، چون واقعا انقدر به ما تکون میخورد و این بالا سرمون قوطی ها وا میشد و اینا میافتاد پایین، احتمال اینکه این واقعا آخریش باشه خیلی جدی بود. خب وقتی اینجوری باشه کاری نداره که دعای مودع مثل بار آخر دعا کن، چون خیلی جدی بود، احتمال جدی میداد که ممکنه آخراش باشه. من دعا رو میخونم، اون دستان یه طور سرش رو تکون میدم، ولی بقیهش اینجوری نیست. من هر چی بگم سل سلاتم رو بده. ما دلبستگیمون به دنیا و وسائل و وسائط انقدر زیاده که باور این که انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا شعاره، انصافاً شعاره. شعار تا وقتی باشه نمیشه فیلم، نمیشه بازی کرد. که قطع علقه که بشه جواب کنه پزشک، اون وقت شما نگاه میکنی ببینی اصلا روزه خون لازم نداری. یا صاحب از زمان بگی اشکت میاد، چون قطع علقه شده، چون موانع برطرف شده، مهو زدن کنار، پرده ها رو زدن کنار. این وقت روایت رو این اناس نیامون فعظاماتون تبهو، مردم خوابن انگار، همه تر تبهون. واقعا همینطور. اینو یه خورده امشب از بحث اصلیمون فاصله گرفتم، چون من نگران اینم که وقتی داریم میگیم اونها اون زمان امام تو مدینه بود اینا تو کوفه، اصلا کاری نداشتن، میگیم عجب آدمای. ما اگر درست مسئله رو درست بررسی کنیم میبینیم ما هم همین امروز همون جوری هستیم. امام زمان سلام الله علیه جایی از زندگی ما نیست. بعد نیست انشالله هر وقتی که وارد حرم معصومین شدید یکی از دعاهاتون انتهای دعای ندبه باشه، از اون جایی که میگیم که یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا، بنده مبتلا، و ارهی سیده او، نشونش بده آقاش رو، یا شدید القوا. بعد اونجا چند تا حرف میزنیم که اگه خوب من متوجه بشم الان انگار که حالم خوبه، انگار فرض کنید من روی دارویی زدن توجه ندارم که ستون فقراتم شکسته، تکیه دادم، اما اگر ملتفت بشم میخورم زمین. اصلا جعلتهو لنا اسمتن و ملاذا، او رو پناه و اسمت و حفاظ ما قرار دادی. اقمته لنا قوامن و معازا، قوام ما، ستون فقرات ما، تکیهگاه ماست. آدم بدون تکیهگاه نمیتونه، آدم بدون ستون فقرات نمیتونه رو پاشو وایسه. یه همچین چیزی رو ندارم. چطور میشه که وقتی میخوام مشکلاتم رو حل کنم تو چرتگم اینو محاسبش نمی کنم؟ بعد میگیم و جعلته للمؤمنین منا اماما، مؤمنین که به او ایمان دارن براشون امامت میکنه. و بلغه منا تحیتا و سلاما، یه سلامی از طرف ما به او ابلاغ کن. و زدنا به ذالکه یا رب اکراما. بعد خب حالا روزه گرفتم، جلوترش میگیم که وجعل صلاتنا بهی مقبوله. ما داریم نفسمونو میکشیم، زندگیمونو میکنیم، کارمونو کنیم، به برکت اون نمازو قبول کن. ذنوبنا بهی مغفوره، یعنی همه کارمونه، گناهانمونو به برکت او ببخش. دعانا بهی مستجابا. اگر الان به ما بگن آقا مریض داری، 1,000,000 تو صندوق فلان بریز مریضت خوب میشه، حتما این کارو میکنی. میگه چه دعایی بخونم؟ حالا اینجا شما نگاه کنی، این باور اینه که دعانا بهی مستجابا. دعا اگر میخواد مستجاب بشه، باید اول دغدغه فرج باشه، برای او باید دعا کنی و به او متوسل بشی. کار دست اوه. بعد چون سنخش عوض میشه، جعل اول امور معنویه، جعل دوم مادیه. وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه. خدا یا رزق ما رو به برکت او توسعه بده. ما تو کاسه مون کجاست؟ همومنا بهی مکفیه. درد و غممون رو به برکت او از بین ببر. حوائجنا بهی مقضیه. همین شیشتا رو نگاه کنیم. ما محرومیم دو برابر نسبت به دوره حضور، چون هم هست و هم ما نیست میپنداریمش. بعد هم میخواییم خودمون حل کنیم، هی گند میزنیم. نه، همش لطفه در اونی که ما برگردیم فراموشش نکنیم. و اگر من واقعا متوجه میشدم که توسل به این ذوات مقدسه چه عظمتی داره، خدا میدونه که اگر به من میگفتن قرار هفته بعد اجازه توسل بهت بدن، یه هفته خوابم نمیبرد. اگر به شما بگن کیو خیلی دوست دارید، کی خیلی براتون بزرگه، مثلا فرض کنید که الان به یه جوان بگن فلان فوتبالیست و طرف میره موهاشو مثل فلان فوتبالیست میکنه، بگن قرار مثلا یک جلسه دیدار با او داشته باشی، یه ساعت باهاش حرف بزنی، یه هفته خوابش نمیبره. اون فلان بزرگ سیاسی یا اقتصادی یا چی، یک اقتصاددان، یه آدم ثروتمندیه که میتونه 10,000,000 دلار هم بهت بده، یه هفته دیگه ببینیش. چه وجدی داریم؟ ما رو مفت مفت انقدر توسل کردیم به اهل بیت که فراموش کردیم همینجوری پایین هم نگاه کردیم. خدا انشالله روزی کنه ماه رمضان امسال رابطه ما رو با امام زمان اون اصلاح کنه انشالله. امام زمان رو در نظر ما قدری به اندازه عظمتش، حالا همه عظمتش که درک نمی کنیم، در نظر ما بزرگ کنه، قدری، نمیگم به اندازه عظمتش، نجات بخشی او رو در ذهن ما به ما باور بده که اون منجی ماست. خب امشب متوسلیم به اون آقایی که خیلی برای هموار شدن مسیر امامت حضرت ولی از اروان و فدا زحمت کشید، حضرت جواد الله ائمه سلام الله علیه. خیلی جسارت دید از دوست و دشمن. شیعیانی که او رو در وقتی 7 سالگی امام شده بود با نگاه کوچکی به اون نگاه کردن و اصلا برای خدا کاری نداشت امام رضا علیه السلام به جایی که 40 ساله پسر دار بشه، 18 ساله پسر دار می شد، که دنبال این بودن ما فهممون تغییر کنه، ما بفهمیم که امام اگر الان من نمی بینمش او به من احاطه داره. اینو واقعا باور کنم. امام علمش رو با کسب و مدرسه نمی گیره که بگی تو 7 سالگی این همه علم از کجاست. خیلی امام جواد علیه السلام خون دل خورده و نگاه سخیف به او شده تا کم کم جامعه شیعه قدری رشد کرده. جسارت ها از نزدیکان دیده، بالاخره این بار رو برداشته. اگر امام زمان اروان آفدا گردن همه عالم حق داره، امام جواد گردن امام زمان اروان آفدا حق داره، چون خیلی مسیر رو باز کرده. خب حالا میخوام توسل کنم و تحویل بدم. دور و بر یا دوست نداشتن امام جواد محبوب باشه، از نزدیکان امام رضا دنبال این بودن یه جوری امامت حضرت رو مخدوش کنن بعضی از فک و فامیل که امامت به اونا برسه. دلشون نمیخواست امام جواد به چشم بیاد. مأمون ملعونم وقتی امام رضا رو برد خراسان، خانواده امامو اجازه نداد برن. و یه فراقی که هرگز احدی درک نمیتونه بکنه. امام رضا علیه السلام فراقش نسبت به امام جواد از قبل از ولادت او بود تا لحظه ای که خواست حضرت به سمت خراسان بره و یه چند سال آخر. ما اصلا نمیدونیم و قابل فهم برامون نیست که دو وجود عظیم شن. اگر قرآن اینطور قصه یعقوب و یوسف سلام الله علیه ما رو نگفته بود که دو انسان کامل اینطور به هم عشق می‌ورزن و بیضت عیناه من الحزن و خداوندم توبیخ نکرده جناب یعقوب رو، بلکه با دست ملکوتی حضرت یوسف رو شفا داده، یعنی نفی نکرده. منم اگر درک از دوره غیبت امام زمان داشتم، فهم داشتم، اگر انبیا در دوره غیبت او بودن، مخصوصا در دوره امامت او، وقت میدیدین که وبیضت عیناه من الحزن میشد بلکه بالاتر. چون یوسف هم یکی از نوکرای عظیم الشأن حضرت حجت. آقا رو نمیخواستن به چشم بیاد دیده بشه امامتش، رضا از در پشتی می بردن. امام رضا علیه السلام سفارش ما رو به پسرش کرد، نامه نوشت، فرمود شنیدم تو رو از در پشتی می برن، یه عده گدا میان جلو در وای میستن، به تو امید دارن، از در اصلی بیا برو، کیساتو پر کن. اینا با امید اومدن در خونت. یا جواد الائمه، ما سفارش شده های پدر شما هستیم، شب در خونه شما اومدیم. پیغمبر فرموده اگر نصف شب کسی در خونتون اومد احتمال میدادید دروغم میگه، دست خالی ردش نکنید. ما بالاخره شب در خانه شما اومدیم. حالا توسل رو هر جا خواستن ببرن ببرن. من یه جمله از دعای توسل گوشه ایشو میخونم، شما رو به خدا میسپرم. انشاءالله دلمون متوجه حرم با صفای حضرت جواد بشه و امیدوارم انشالله امام جواد امشب به ما یه نظری بکنه، بین ما و پسرش امام زمان یه ارتباطی برقرار کنه. یا جواد الائمه، یا محمد ابن علی، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا هر کسی ذهنشو ببره سراغ امام جواد. هر کسی آب روش در خطر او رو صدا بزنه، یا وجیهن